أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمده وجهی یعنی یکی از دو عمده وجهی که برای عدم التزام به براءت عقلیه وجود داره، یکی همین مسئله این است که غرض مولا در اینجا تحصیل نمیشه. دیروز باز من دیدم مطلب بنده و عرض بنده جا نیفتاده اونجور که باید و شاید. این معنا رو عنایت بفرمایید که ما درست است که عقل حکم می کند به لزوم تحصیل غرض مولا، این رو ما داریم، این هست. حتی ما این معنا رو هم گفتیم که عقل حکم می کند که اگر مولا غرضی داره و مکلف می دانه، ولو اون مولا بیانی برای اون غرض ذکر نکرده باشه، اینجا لازم است که عبد و مکلف تحفظ بر اون غرض کنه. این رو هم باز گفتیم ما و هاکذا عرض کردیم که اغراض محتمله مولا هم مکلف باید تحفظ بر اونها داشته باشه، این رو هم گفتیم. اما توجه داشته باشید تمام این حرفایی که به عنوان حکم عقل گفته میشه به لزوم حفظ غرض، غرض محتمل، غرض معلوم، تمام اینها در دائره خود حکم عقله. یعنی غرض زمانی فعلیت پیدا می کند برای مکلف که علم به این غرض پیدا کنه. اینو توجه داشته باشید، علم به این غرض پیدا بکنه. و در اغراض محتمله اینو همه نمیگن اما ما میگیم، و در اغراض محتمله هم دقیقاً به همون اساسی که ما گفتیم که عقل در اینجا میگه این مولا لازم و رعایه هست من جمیع الجهات حتی اغراض محتملش، در همون جا الا ان یرد من ناحیت شاره مرخص فی ذلک، که در باب براءت این رو بحث میکنیم، براءت مرخص شرعی است که آمده در مورد اغراض محتمل، در اونجا هم این حرفو داریم. و عقل در همه موارد میگوید غرض معلوم، اگر مکلف علم به غرض داشت باید این غرض رو حفظ بکنه. این یک مطلبه. مطلب دیگر در کنارش، ما راه برای علم به غرض مولا چجور داریم؟ راه ما چیه؟ غرض مولا رو چجور بفهمیم؟ این مولا اغراضی داره، خیلی اغراض داره. علمی ما نداریم به اغراض مولا، کما اینکه ما عالم به ملاکات و به اصطلاح اغراض از احکام هم آگاه نیستیم. یک موارد جزئی برای ما گفتن. ولذا در بحث علم امام هم این بحثی که میکنیم، یکی از مواردی که امام عالم است ملاکات، عالم ملاکات، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریکیه. اینجا دیگه لازم نیست بگیم این حکم و امام میدانه یا اون حکم و نمیدانه. امام عالم به عالم ملاکات هست و میداند مراحل مختلف که چه ملاکی فعلیت پیدا میکنه که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بفرماید، و چه ملاکی حتی فعلیت پیدا نمی‌کنه که رسول ابلاغش بکنه. ولذا داریم بعضی از احکام در زمان قیام وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه فعلیت پیدا می‌کنه، کفایه هم داره. ولذا ما قائل هستیم که با خبر واحد رد نسخ می‌کنیم آیه کتاب رو. چرا؟ لولا این جهت این قابل تصویر نیست. اینو در جای خودش گفتیم، ما عالم به عالم ملاکات نیستیم. ما حد علممون به اغراض شارع و ملاکات شارع فقط به اون مقدار و به اون اندازه ایست که مولا کاشف براش گذاشته باشه. کاشف از این اغراض و ملاکات هم اوامر و نواهی مولاست. کاشفیت هم تازه 100% نیست. کاشفیت عرضم به حضورتون که فل جمله است، برای اینکه گاهی از اوقات اون حکم واقعی در مورد ما فعلیت پیدا نکرده. این حکم به اضطراری و ضروری هست، بنابراین در اینجا ما بیشتر از اون چه که امر و نهی برای ما کشف بکنه علمی به غرض نداریم، غرض رو نمیدانیم. روی همین جهت حتی خود مرحوم میرزا نائینی، خود ایشون از کسانی هست که آمده و قائل شده که ممتنع است غرض تحت الزام و تحت حکم بره. ایشون در همین مباحث مفصل بحث میکنه غرض نمیتونه تحت الزام و تحت حکم بره. مرحوم محقق عراقی هم قبلا از ایشون مفصل نقل کردیم، امتناع هم ایشون عنوان فرمود و ادعا میفرمود و درست هم بود. بنابراین ما در اینجا فقط امر و نهی داریم، بیشتر از این نداریم. ولذا اون نکته‌ای که من اصرار دارم روش عنایت بفرمایید، منشأ فکر در اینجا، یعنی در این مسئله اقل و اکثر، چه برای مرحوم میرزا چه برای مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، خود کلام شیخه. کلام شیخی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه خوب پرورش ندادن، اما بیشتر از این حقش بود. شیخ همین یک کلمه‌ای که می‌فرماید در اینجا لیس بحث در دوران ام بین اقل و اکثر از قبیل اوامر طبیب، بلکه از چه قبیله؟ می‌فرماید از قبیل حکم ما در اطاعت و عصیانه. این ریشه اصلی مطلبه. یعنی شیخ می‌خواد بفرماید در اینجا غرض موضوعیت نداره، غرض متعلق حکم نیست، مثل اوامر طبیب که میگه دارو درست بکنید. در اونجا تمام اثر روی اون خودت مرکب هست. اینجا تفاوت میکنه با مقام اطاعت و عصیان. اونجا یه قدری غرض شیخ گنگه، هم در خود رسائل هم کسانی که بعدن به کلام شیخ پرداختن. اما شیخ میخواد این حرفو بزنه، ایشون میخواد بفرماید بابا چجور میخواید قصه اوامر طبیب و غرض رو در ما نحن و فیه وارد کنید؟ در اونجا طبیب غرضش معلومه، این میخواد این مرض رو خوب کنه، این داروی مرکب بما انه این تأثیر رو داره تجویز میکنه. اونجا غرض معلومه. ما در مورد اوامر بیشتر از اون چه که امر و نهی برای ما دلالت کنه علمی به غرض نداریم. علم ما کجا بود به غرض؟ امر هست در اینجا و نهی، ولذا ما در محدوده اوامر و نواهی باید حرف بزنیم. حرفی هم که میزنیم حکم عقله، حکم عقلی که خود عقل حاکم در باب اطاعته. عقل میاد میگه اطاعت مولا واجبه. اطاعت مولا یعنی چی؟ یعنی اطاعت اوامر مولا و ترک نواهی مولا. و عصیان مولا حرامه، یعنی مخالفت کردن با امر و نهی مولا. این چیزیست که ما از ناحیه عقل داریم. بنابراین ما فقط در دائره امر و نهی میتوانیم اینجا بحث بکنیم. اون وقت با این حرف، با این مقدمه که عرض کردیم، چه جور میشه؟ مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بفرماین وجوب جز مرفوع به حدیث رفع. خود ایشون صریح میفرماین وجوب جز مرفوع به حدیث رفع، جزئیت مرفوع به حدیث رفع. اما چه کنیم؟ غرض هنوز مونده. علم به سقوط غرض نداریم. این حرف نشد. اگر شما میدانید وجوب جز رفته در عالم امر و نهی، حدیث رفع آمده این جزئیت رو برداشته، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مرکب ما فاقد این جزئه. اگر من این جز رو نیارم مولا نمیتونه منو عقاب کنه، قبح عقاب بلا بیانه. اینه دیگه، جزئیت رو برداشته، وجوب جز رو برداشته. خب غرض رو از کجا ما این وسط بدانیم؟ ما چیزی که در اقل و اکثر داریم این است که مولا امری دارد در اینجا به متعلقی. امر رو میدونیم متعلق مردد بین اقل و اکثره. خب این متعلقی که مردد بین اقل و اکثره، اگر در جزئیت جزئی از این متعلق من شک داشته باشم، اگر حدیث رفع جاری میشه که مرخص خود مولاست حدیث رفع و این جزئیت رو بر میداره، آیا این متعلق اون اقل اگر من آوردمش بازم جای عقاب باقی میمونه؟ استحقاق عقاب؟ عقل بازم در اونجا میتونه بگه مولا میاد عقاب میکنه؟ اینو نمیتونیم بگیم. این معنا که ایشون به سه تا تقریر که یه قدری هم تردید داشتن که طرف میفهمه یا نمیفهمه چون تقریرهای متعدد، معناش اینه دیگه، یعنی بیان اول کافی نبوده، بیان دوم، بیان سوم، که ایشون میخوان القا بفرمایند که در اینجا تمام موضوعیت رفته روی غرض و ما باید علم پیدا کنیم به سقوط غرض. حتی اگر علم به سقوط امرم پیدا کنیم، به سقوط غرض علم پیدا نکنیم فایده نداره. این حرف نشد، این نمیشه. این غرض از کجا معلوم باشه برای ما جدای از این امر؟ ما هستیم و اوامر شارع. بله، اگر ما علم ایقوف داشتیم، اگر ما از راه جبر و اسطرلاب، اونم تازه اگر قطعی باشه علومش، از این راه میفهمیدیم غرض چیه، اونم برای کسی که این علم براش حاصل میشه خوب بود، اما برای عامه مکلفین امر و نهی رو میبینن، کاری به غرض مولا ندارن. بله، میگن این امر قاعدتاً این کاشف از غرض مولاست، یه غرضی داشته که این امر رو کرده، اما اون غرض چیه من از کجا بدانم؟ ما نوکر دلیلیم، دلیلم برای ما امر و نهی بیشتر از این نداریم ما. بله، اونجا باز غرض رو بی خود پاشو پیش میکشید شما. اینجا 10 جزء باشه یا 11 جزء باشه، آیا جزء 11 مانعیت داره؟ بسا رو ول کنید، دلیل چی میگه؟ بسا اگه بود که ما بشاره نمیتونستیم کار کنیم، بسا داشته باشه به من چه؟ من اونی برام مهمه که بیان برام تمام. شما کجا میرید؟ قبح عقابه بلا بیان رو ما داریم در اینجا، امر و نهیه در اینجا، ثابت میشه چیزی، ثابت نشد قاطعیتش، آوردنش در نماز اشکال نداره. من نمیدونم اینجا عرق کردم، این دستم رو اینجور بکشم عرق رو پاک بکنم، قاطع نماز یا قاطع نماز نیست؟ اگر شک دارم، دلیلیم بر قاطعیت ندارم، قاطع نماز نیست. خب حدیث رفع جاری میشه، جز مشکوک این جز رو بیارم یا نیارم، شک دارم وجوبش رو. اگر حدیث رفع آمد گفت این جز واجب نیست، خب اینجا امر همینه دیگه، حدیث رفع هم همین شارع آورده. ما یه چیزی، دستگاهی جدا به عنوان غرض در مقابل اوامر و نواهی نمیتونیم درست بکنیم. غرض یه چیز عرضم به حضورتون که کلیه، غیر معلوم برای ما. بله، ما از مسلک عدلیه هستیم، ما قبول داریم تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه، ما قبول داریم شارع حکیمه، اگر امری میکنه غرضی داره، یک غرض عالی داره، اما این غرض رو من نمیدانم. من فقط از این غرض اون مقدار رو میفهمم که این امر کاشفشه، به اندازه‌ای که امر و نهی شارع کشف میکنه من میدانم، ولذا من مأمور به این امر و نهیم. حکم عقلم به اطاعت و عصیان دائر مدار همین امر و نهیه، عقل خارج از این دائره هیچی نداره. فقط یک مورد هست که ما در اونجا آمده بینم، همه نمیگن که اگر عقل میگه اگر مولا اقراض محتمله داره، این بحث رو در باب اشتغال مطرحش میکنن، در باب براءت هم باز مطرح میشه، البته حالا مطرح میکنن نه اینکه به عنوان کلاسیک و به عنوان یه فصلی لابلای مطالب مطرح میشه. مولا قرض محتمل داره، در اینجا من لازم هست تحفظ بکنم بر این قرض محتمل، الا اذا ورد مرخص من ناحیت المولا، حدیث رفع مرخص مولا هست. اگر حدیث رفع آمد گفت اینجا من این حکم رو برداشتم، این وجوب رو برداشتم، این حرمت رو برداشتم، این جزئیت رو برداشتم، این شرطیت، این مانعیت رو برداشتم، خب دیگه عقل طلبی داره اینجا از ما؟ بیشتر از این حکم داره؟ عقل میگه خود مولا مرخص آورده دیگه، اون نظری که من داشتم که اقراض محتمله مولا لازم و رعایه هست، در اینجا دیگه اونو نمیگم، خود مولا میگه من اشکال نداره، بیا انجامش بده. ولذا داستان غرض رو جدا کنیم. عرض کردم این داستان غرض خیلی ها رو مشغول کرده در اقل و اکثر، حتی ما قبل از فرمایش آقای خویی در اینجا این غرض رو کسانی آمده بودن به عنوان جامع برای افراد مرکب، خاطرتون هست دیگه، هم شیخ میخواد اینو نفیش کنه هم صاحب کفایه، که در اینجا مثل اوامر طبیب میمانه، اما اون خاصیتی که در این داروی مرکب هست در اینجا، اون خاصیت رو ما اینجا اسمش رو میگذاریم غرض. اب نداره شما اسمش رو بگذارید، اما غرض تحت امر نمیتونه بره، غرض متعلق وجوب نمیشه به قول مرحوم آزیا، عروض وجوب روی این در رتبه قبل میاد، این ترکیب انتزاعش در رتبه بعد، محاله که اون رتبه بعدی بیاد در رتبه قبلی موضوع واقع بشه. این عرضی که ما داشتیم در اینجا. ولذا این فرمایش مرحوم آقای خویی که در اینجا عمده وجه برای عدم التزام به براءت عقلی این هست، این مطلب تمامی نیست. نائینی استاد بزرگوار ایشون آمده قائل شده به عدم جریان براءت عقلی و خودش تصریح میکنه که ممتنع است که غرض متعلق حکم باشه. ببینید دیگه تقریرات مرحوم نائینی هست. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آقای خویی وچه دوم که ایشون عنوان میفرمایند، مرحوم آقای خویی میفرمایند یکی دیگر از وجوهی که موجب شده است آقایون قائل بشن به این که در اینجا ما براءت عقلیه نمیتونیم جاری بکنیم، عبارت از این است که در اینجا در دوران امر بین اقل و اکثر، در حقیقت دوران امر بین اطلاق و تقییده. این مدعا اینه، دوران امر بین اقل و اکثر همون دوران امر بین اطلاق و تقییده، و در اینجا در دوران امر بین اطلاق و تقیید ما مشکل داریم در عرضم به حضورتون که جریان براءت عقلیه. چرا؟ عمده یه مشکلی که از نظر مبارک ایشون هست که قبلا هم ما گفتیم در براءت عقلیه خود علم اجمالیه. علم اجمالی مادامی که محفوظ باشه خب تنجیز میکنه دیگه، علم اجمالی محفوظ تنجیز میکنه متعلق خودش رو، تنجیز که کرد بر عهده میاره، وقتی بر عهده میاره دیگه جای براءت نیست، نه عقلیش نه شرعیش. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا همون جور که گفتیم قائل به مسلک اقتضا هستن، مثل استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا. در مسلک اقتضا علم اجمالی تنجیز خودش رو داره و علامت تنجیزش هم عبارت از این است که اصول مرخصه در اطراف این علم اجمالی تعارض میکنن. یعنی شما همین بیانی که اینجا آقای خویی داره، اگر شما بخواید اصل جاری کنید براءت، اینجا تقیید به اکثر، خب این به اصطلاح کلفت داره، حالا به قول آقایون اینجا براءت بخواید ازش جاری بکنید، خب این براءتی که اینجا بخواید جاری بکنی در مقابل نسبت به اطلاق هم همین معنا هست، در اطلاق هم شما باید به اصطلاح حدیث رفع جاری بکنید. هم برای نفی اطلاق اصل جاری کنیم هم برای نفی تقیید، اینا با هم دیگه معارضه میکنن، ولذا علم اجمالی به همون تنجیز خودش باقی میمانه. درست شد؟ یک راهی مرحوم میرزا رفتن در اینجا برای اینکه این قصه رو حل کنند. مرحوم میرزا هم خب قائل به اقتضاه، ایشون هم از کسانی هست که مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دوران امر بین اقل و اکثر رو دوران امر بین اطلاق و تقیید میدانه. مرحوم میرزا آمدن با یک حرف این مشکل رو حل کردن، گفتن ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل عدم و ملکه میدونیم. وقتی تقابل بین عدم و ملکه شد معناش این است که اطلاق یعنی عدم و تقیید. تا اطلاق معنای عدمی پیدا کرد، عدم و تقیید، بلا فاصله از مجرای اصل بودن خارج میشه دیگه. ما در یک طرف اصل داریم و اون تقیید امر وجودی، اما عدم که خودش عدم هست دیگه، عدمش رو که معنا نداره جاری بکنیم. اصل در اطلاق ناحیه اطلاق جاری نمیشه، در ناحیه تقیید جاری میشه. این مشکلی است که مرحوم میرزا به این صورت حلش میکنه، ولذا ایشون میفرمایند که براءت شرعیه در اینجا جاری میشه و گیری که در عدم جریان براءت عقلیه دارن از این ناحیه نیست. میرزا مشکل رو در اینجا که حل میکنه، مشکل رو برای جریان براءت شرعیه حل میکنه، اما نسبت به براءت عقلیه میرزا نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا نمیتونه مشکل رو حل بکنه؟ چون ایشون همون ارتباطیت که عرض کردیم، ارتباطیت به نحو تقیید، اونجا شبیه اونچه که مرحوم آقای خویی اینجا به عنوان غرض میخواد بفرماید، ایشون هم اونجا به نحو دیگری عنوان میکنه که مفصل گفته شده. خود مرحوم آقای خویی هم اقتضائیت. ایشون میفرمایند در اینجا ما این بیانی که جناب میرزا فرمودن ما قبول نداریم که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، آخر تقابل تضاده. تقابل تضاد چیه؟ این برگشت این اختلاف که تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تضاد برمیگرده به بحثی در باب مطلق و مقید در جلد اول کفایه، اونجا در اصول. در اونجا بحث اینه که اطلاق چیه؟ اطلاق ما هم تعریف کنیم، مطلق و مقید وقتی وارد میشیم بحث کنیم، مطلق چیه؟ که یقابله التقیید. در مورد معنای اطلاق اختلاف وجود داره که آیا اطلاق امر وجودی است یا امر عدمی. امر عدمی به این معنا که اطلاق یعنی تقیید نباشه، خب یعنی عدم التقیید، در مقابل تقیید که قید هست، این قید نباشه، این میشه اطلاق. این یک معناست. این معنا امر عدمی است. این چیزی است که مرحوم ناینی میخواد بفرماید. منتها ایشون امر عدمی که میفرماید، این امر عدمی، عدم و تقیید، این فرشم عدم تقیید داره. عدم دیگه، عدم همه جا هست. عدم که میز نداره، لا میز فل اعدام من حیث العدم. ایشون میفرماید عدم قابل، نه عدم مطلق. عدم قابل، عدمی که قابل تقیید هست، مولا قابل تقیید دیده اما تقییدش نکرده. ولی خیلی چیزا هست که تقیید نداره اما قابل تقیید نیست. مولا قابل دیده تقییدش نکرده. این یک معنای اطلاقه، عدم، عدم تقیید. یک معنای دیگر در باب اطلاق وجود داره و اون این است که اطلاق، خواه ناخواه وقتی ما بخوایم اطلاق رو معنا کنیم، اطلاق یک مفهومه. مفاهیم همیشه وقتی ما دربارش اظهار نظر میکنیم یا وارد میشیم، همیشه در مقام لحاظه، یعنی مفهوم رو باید لحاظ بکنیم. این مفهوم که ما میخوایم به کارش بگیریم چجوری لحاظش میکنیم؟ ناینی فرمود لحاظ این مفهوم فقط به حیث عدم تقییده. مرحوم آقای خویی در اینجا اختیار میفرماین، البته قبل از ایشون هم قائل داره، اختیار میفرماین که اینجا این مفهوم اطلاق لحاظ سعه درش میشه. یعنی مولا میاد در این مفهوم لحاظ سعه میکنه، به خلاف مفهوم تقیید که درش لحاظ زیق میکنه. لحاظ سعه و لحاظ زیق در اطلاق لحاظ سعه شده و لذا میگن لاب شرط قسمی هست. لاب شرط قسمی، ما یا یک لاب شرط مقسمی داریم که مقسم هست ماهیت ملحوظه که حالا حرفاشو زدیم ما و گیرایی که اونجا هست. در لاب شرط مقسمی وقتی این به اصطلاح مفهوم رو ما میایم تقسیم بندی میکنیم، خب ما عرض کردیم در اینجا یه وقت لحاظ میکنیم این ماهیت لاب شرط قسمی رو با اطراف خودش بسته به اونها، یه وقت لحاظ میکنیم عدم بسته به اونها. لحاظ عدم بسته بودن این ماهیت به خارج از خودش، این میشه اطلاق. منتها در این لحاظی که ما میگیم این بسته نیست، نه قید وجود غیر رو داره نه قید عدم غیر رو، این که بسته نیست، آیا لحاظ سعه هم درش میشه یا صرف عدم بسته بودنه؟ این اختلاف بین تقابل عدم و ملکه و تقابل تضاده. آیا فقط این مفهوم لحاظ میشه که بسته به خارج خودش نیست، یعنی پیوند نداره به خارج خودش، همین مقدار، یا نه در اینجا لحاظ، لحاظ امر وجودی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی لحاظ سعه میشه، یعنی با خارج خودش مقایسه شده، لحاظ سعه درش شده نسبت به اون جهات. سعه یعنی شمول، که همون معنایی که در لاب شرط قسمی هم همین معنا میاد، لحاظ سعه و شمول درش شده، این میشه امر وجودی. یعنی لحاظ یک امر وجودی در اطلاق شده، در مقابل در تقیید به خلافشه، لحاظ زیق شده. مرحوم آقای خویی آمدن رو این معنا تکه میکنن، میفرمایند تقابل، تقابل تضاده. البته فرمایش مرحوم میرزا وجه قوی داره، اما ما در این دوره به اصطلاح این فرمایش آقای خویی، یعنی شبیه این فرمایش آقای خویی که تقابل تضاد رو ما تقویت کردیم در جای خودش، همین سعه رو، لحاظ سعه رو. خب اگر لحاظ سعه گفتیم در اینجا طبق مسلک آقای خویی که ایشون اختزایی هست، اینجا علم اجمالی رو چجور میخوایم منحل بکنیم؟ علم اجمالی نمیتونه منحل بشه. چرا؟ چون همون جور که تقیید لحاظ زیغ داره، اطلاق هم لحاظ سعه داره، هر دو میشن امر وجودی. اصل همون جور که برای نفع زیغ به کار میره، برای نفی سعه هم به کار میره. بنابراین در اینجا باز اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی ما تعارض پیدا میکنند. یعنی اون راهی که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه مفری که پیدا کرده بود که خودش رو بلکه از این علم اجمالی خلاص بکنه، این مفر از دست میره. آقای خویی اینجور میفرماید. بعد ایشون یه وجه دیگری داره برای جریان حدیث رفع و برای انحلال علم اجمالی. ایشون میفرماید که طبق نظر مبارک خود ایشون، ایشون میفرمایند که در اینجا اصول مرخصه‌ای که ما داریم که میخواد اطراف علم اجمالی جاری بشه، مثل حدیث رفع دیگه، حدیث حجب امثال این هاست، اینها در تقیید مشکلی نداره جاری شدنشون. چرا؟ برای اینکه رفع، ما در بحث حدیث رفع و در حدیث حجب گفتیم این روایات و این ادله امتنانیست. یعنی چی؟ یعنی مولا منت بگذاره. چرا منت بگذاره؟ برای اینکه برمی‌دارد چیزی را که کلفت زائده و زحمت زائده برای مکلف ایجاد بکنه. تقیید برای مکلف کلفت ایجاد بکنه. اگر بگه عالم را اکرام بکن یا عالم عادل، عادل کلفت ایجاد بکنه، بعد گش عادل پیدا کرد، درست شد؟ امام جماعت عادل باشه یا نباشه، عادل باشه کلفت ایجاد میکنه، قید همیشه با کلفت و زحمت بیشتر مواجهه. بنابراین حدیث رفت در ناحیه تقیید جاری میشه، چون کلفت هست، جاری که شد این تقیید رو برمیداره. اما در ناحیه اطلاق حدیث رفت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم مفهوم اطلاق عبارت است از اون مفهومی که سعه درش لحاظ شده. سعه زحمتی ایجاد نمی کنه، تکلفی ایجاد نمی کنه، برداشتن سعه امتنانی رو موجب نمیشه. این نکته فرمایش برهم آقای خویی که در اینجا اساس حرفش در اقل و اکثره. بنابراین مثل حدیث رفع جاری نمی شود در ناحیه اطلاق، برای اینکه سعه کلفت و زحمتی رو ایجاد نمی کنه، پس مجرا نداره. اینجا وقتی که اصول مرخصه متعارض نشد، وقتی متعارض نشد، لام حالا علم اجمالی از تنجیز میفته. توجه فرمودید؟ علم اجمالی از تنجیز میفته. از تنجیز میفته. ما از ناحیه تقیید هم اصالت البراءه داریم، پس براءت شرعیه نسبت به وجوب اکثر هم داریم، نسبت به نفی اکثر هم براءت عقلیه داریم، هم براءت شرعیه. این نظر مبارک خود مرحوم آقای خوییه. اما ایشون میفرماین این نظر رو ما میدیم، ما که قائل هستیم تقابل تقابل تضاد هست و این بیان رو داریم، اما آقایون اطلاق و تقیید نتونستن درش تصویر بکنن و لذا قائل به براءت عقلیه شدن. این فرمایش ایشون مرحوم آقای خویی. این فرمایش در اساس مشکل داره، در اساس مشکل داره، نه بیانی که ایشون در اینجا دارن. بیان ایشون متینه، فارغ از حرفایی هم که ایشون زدن اطلاق و تقیید در اینجا، این که اطلاق سعه داره، عرضم به حضورتون که وزیغ درش نیست، حدیث رفت جاری نمیشه، مطلب تمامیست، مطلب خوبیست. اما یه سوالی که هست که در کلام سیدون الاستاد هست، امروز دیگه نمیرسیم، که فردا مطرح میکنیم، ایشون به استاد بزرگوارشون اشکال میکنن که جناب آقای خویی، این دوران بین اطلاق و تقیید رو شما از کجا آوردید؟ ما اینجا بحث دوران ام بین اطلاق و تقیید نداریم، دوران ام داریم بین اقل و اکثر. دوران امری که ما اینجا داریم بین اقل و اکثر بود، این چه جور در اومد شد بین اطلاق و تقیید؟ چه در کلام شما، چه در کلام میرزا، به چه مناسبت؟ ما دوران امر را در اینجا در جایی میخوایم تصویر بکنیم که نسبت به تکلیف باشه و تنجیز تکلیف. ما الان گیرمون بر سر این است که یه امری به عقل داریم یا اکثر امر داریم اما نمیدونیم متعلقه چیه، عقل یا اکثر. ما در مقام تنجیز گیر داریم بین هما، یعنی دوران امر از ناحیه این مقامه. بله در کنار این دوران امری که ما داریم صد تا اطلاق و تقیید هم ممکنه پیدا بشه. به قول ایشون الان به اصطلاح که من این دوران امر برام پیدا شده، روز یا شبه، مقید به روز یا مقید به شبه، اینجا هم اطلاق و تقیید قابل تصویره. ایشون میفرما تصویر اطلاق و تقیید کردن اینجا از این قبیله. اطلاق و تقیید دقیقا در اون معنایی که ما در تنجز داریم بحث میکنیم و گیر داریم، اونجا اطلاق و تقیید جاری نیست. بله من لوازم دوران الامر بین الاقل والاکثر طبق مبنای میرزا و ایشون این میشه، چون این آیون اکثر رو درش قید قائلن، قیدیت درش قائل شدن، لازمه دوران امر بین اقل و اکثر چی میشه؟ دوران امر بین اطلاق و تقیید، این توش پیدا میشه. اما این در دل دوران امر بین اقل و اکثر پیدا میشه، نه خود دوران امر بین اقل و اکثره. شما به جای اینکه چاره در اصل کار بکنید، در دوران امر بین اقل و اکثر چاره بکنید، آمدید چاره رو در این امر فرعی و علم اجمالی لازم که پیدا شده همه بحث رو بردید دوران امر بین اطلاق و تقیید. دوران امر بین اطلاق و تقیید ما اینجا نداریم، دوران امر بین اقل و اکثره. این فرمایش ایشونه که حالا مفصلش رو فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.